ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام نتیجه درباره لایحه پالرمو را بار دیگر به نشست بعدی موکول کرد. مجلس شورای اسلامی درباره بودجه و مشکلات اقتصادی جلسه غیرعلنی برگزار کرد. یک نماینده مجلس میگوید ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه قطعی شده است. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرشد قاسم‌فر هستم. مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه روز شنبه خود بار دیگر درباره لایحه پالرمو به نتیجه نرسید و بررسی آن را به نشست بعدی موکول کرد. در پی عدم تصمیم گیری در جلسه سه هفته پیش قرار بود رأی گیری درباره لایحه پالرمو روز شنبه انجام بگیرد. در همین باره برای پی بردن به جزئیات بیشتر این خبر با همکارم شاهین بشیری که در استودیوی خبر در کنار من هست همراه میشم و از شاهین ابتدا بپرسم که این جز ظاهراً لوایح پالرمو درگیر مسائل جناحی شده در درون دستگاه‌های داخلی تصمیم گیر نظام.
بله، در واقع شاید بهتر باشه همین جدال‌های جناحی رو در بی نتیجه موندن نشست‌های بررسی لوایح پالرمو و همینطور CFT مؤثر بدونیم. به هر حال به نوشته خبرگزاری رسمی ایرنا، از 50 عضو مجمع تا حالا 8 نفر مخالفت و 4 عضو در رسانه‌ها موافقت خودشون رو با تصویب لوایح CFT و پالرمو اعلام کردن. غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع روز شنبه در گفتگو با ایرنا گفتش که بحث بین دو طرف موافق و مخالف لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی بسیار جدی ادامه داره و در این جلسه تموم نشده. در ادامه این گزارش اومده که امروز هم اعضا بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان تصمیم گیری نهایی رو مجدداً به آینده موکول کردن. این در حالی هستش که ایران برای تصمیم گیری در این باره دیگه وقت چندانی نداره.
این وقت چندانی که گفتی اشاره کردی نداره، تا چه تاریخی این زمان به هر حال به نفع اینها برقرار است که بتونن به تصمیم برسن؟
ببینید، مسئله اینه که در 19 اکتبر 2018 برابر با 27 مهر 97 گروه ویژه اقدام مالی FATF تصمیم گرفت تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه رو برای 4 ماه دیگه تمدید کنه که مورد استقبال مقام‌های جمهوری اسلامی قرار گرفت، ولی از روز خاصی یاد نکرد و فقط اعلام کرد تا فوریه این مهلت تمدید بشه. بنابراین چون روز دقیقی در فوریه مشخص نشده، الان که ما در 16 فوریه هستیم میتونیم اینطور تعبیر کنیم که تا آخر فوریه هم اگر طول بکشه احتمالاً مهلت زمانی گروه ویژه اقدام مالی زیر پا گذاشته نشده. ولی اگر بخوایم اون روزی که 19 اکتبر اینها از اون روز 4 ماه اعلام کردن رو مشخص بکنیم، قاعدتاً دیگه وقتی نمونده عملا. ولی میگم چون گفتن بای فبرواری، یعنی تا فوریه، میتونیم اینطوری تعبیر کنیم که عملا تا آخر فوریه هم شاید باشه. ولی مسئله این هستش که حالا از این بگذاریم، نشست دوره‌ای FATF قراره یک شنبه هفته آینده در پاریس برگزار بشه، نشستی که قراره کشورهای عضو درباره تمدید تعلیق ایران از لیست سیاه تصمیم گیری کنن. به هر حال
سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری. من تاکید کنم که لایحه پالرمو یکی از 4 لایحه‌ایه که دولت حسن روحانی برای خروج نام ایران از فهرست سیاه FATF ارائه کرده. از این لوایح تا امروز 2 لایحه تایید شده و سرنوشت 2 لایحه پالرمو و CFA در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین خواهد شد. مجلس شورای اسلامی صبح روز شنبه پیش از آغاز بررسی لایحه بودجه 98 جلسه غیرعلنی با حضور چند مقام دولتی برگزار کرد. بنابع گزارش ها در این جلسه بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، محمود حجتی وزیر کشاورزی، رضا رحمانی وزیر صنعت و محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند. به گفته بهروز نعمتی نماینده مجلس، در این جلسه موضوعات مختلف مربوط به لایحه بودجه سال 98 و همچنین مشکلات اقتصادی به بحث گذاشته شد. حدود 10 روز پیش علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی دستوری مبنی بر اصلاح ساختار کشور ظرف 4 ماه آینده صادر کرده. با این حال این گفته‌ها بدتر تکذیب شد و به گفته یک عضو هیئت رئیسه مجلس دستور آیت الله علی خامنه‌ای مربوط به اصلاح ساختار بودجه است. فرصتی است پیش از این که به خبرها و سایر مطالب این برنامه تحلیلی خبری بپردازیم، سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا و ببینیم شما چه میگویید.
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، لوایح کنوانسیون FATF و CFT، قوانین تعاملات مالی بین‌المللی ما بین 180 کشور جهان است که به عنوان قوانین شفاف سازی ضد پولشویی، فساد مالی و قطع کمک مالی به تروریسم جهانی شناخته شده و پذیرفته شده است و ربطی به کشورهای اروپایی و آمریکا ندارد، بلکه اونها هم مثل کشورهای دیگه عضو این کنوانسیونند. در صورت رد شدن آن لوایح در مجمع، عملا ایران در لیست سیاه 180 کشور جهان قرار می گیرد. به عبارت دیگر ایران به دست شماها تحریم جهانی خواهد شد.
واقعا هر جاره که نگاه میکنی دزدی، اختلاس، فساد، آیا یه نفر تو این کشور نیست با این فساد رو مقابله کنه، کشور رو از دست اینا نجات بده؟
من نمیدونم سرنوشت این مملکت داره با کجا میره و ما مردم ایران طبق معمول فقط نظاره‌گر هستیم. امروز رئیس کمیته اقتصادی مجلس اعلام کرد که 3.5 میلیارد پول گم شده. من نمیدونم آخه، خب اگر که بخوره خب پس به ما هم بیریم تا بخوریم بابا. این که نشد، یعنی همین الان که ما فرض کن زندگیمون روزمرمون رو داریم میکنیم، مثلا تعدادی دارن میلیارد میخورن. پس این چه مملکت اسلامی شد؟
یکی از دستاوردهای 40 ساله انقلاب اسلامی که متاسفانه رخنه در جان و مال مردم کرده و تیشه به ریشه این ملت زده اینه که اون کسی که اختلاس 1000 میلیاردی میکنه و یا اون کسی که در ایستگاه مترو کیف کسی دیگر رو میزنه و یا اون کارگری که کمکاری میکنه، کارمندی که کمکاری میکنه و یا اون فروشندهی که کمفروشی میکنه و یا اون کارخونه و قطع سازی که جنس بیکیفیت درست میکنه، دیگه اینا رو دزدی نمیدونن، اینا رو زرنگی میدونن. و متاسفانه این فرهنگیه که در جمهوری اسلامی ایران جا افتاده و اگر ما نتونیم این فرهنگو از خودمون شروع کنیم و درست کنیم به هیچ جا نخواهیم رسید.
خامنه‌ای در پیام اخیرش میگوید انقلاب اسلامی آماده تصحیح خطاهای خیش است. این در واقع همون پیامی است که شاه گفت در 40 سال پیش. خامنه‌ای داره میگه که انقلاب، صدای انقلاب مردم رو شنیدم. من در جواب به ایشون میگویم که آقای خامنه‌ای، نوشدارو پس از مرگ سهراب دیگه دیر است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00422112.
حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس روز شنبه از قطعی بودن ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضایی خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، حسن نوروزی در جلسه روز شنبه در سخنانی درباره طرح تمدید قانون شورای حل اختلاف گفت با توجه به اینکه آقای رئیسی قرار است رئیس قوه قضاییه شود و ما متوجه شدیم که او نظر خاصی درباره این قانون دارد، مجبور شدیم این قانون را یک سال تمدید کنیم. ابراهیم رئیسی، مدیر فعلی تشکیلات موسوم به آستان قدس، در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 شکست خورد و با کسب 38% آرا نفر دوم شد. ابراهیم رئیسی که مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا است، در سال 1167 عضو هیئتی 3 نفره بود که درباره اعدام زندانیان سیاسی تصمیم می‌گرفت. در صورت انتصاب از طرف آیت الله خامنه ای، وی جانشین صادق آملی لاریجانی خواهد شد که از مرداد 88 رئیس قوه قضاییه ایران بود و از دی ماه امسال به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد. کنفرانس امنیتی مونیخ از دیروز کارش را آغاز کرد. در این کنفرانس ده‌ها تن از رهبران و وزیران خارجه کشورهای مختلف حضور دارند. چه خبرهایی که از این کنفرانس آمده رو از طریق همکارم مهتاب وحیدی راد که در استودیوی خبر در کنار من هست و این خبر رو پیگیری کرده دنبال خواهیم کرد. مهتاب، آخرین خبرها از این کنفرانس چی هست؟
مرشداد، همونطوری که تو هم گفتی، کنفرانس امنیتی مونیخ از دیروز 26 بهمن ماه کار خودش رو شروع کرده تا یک شنبه هم ادامه داره با حضور ده‌ها تن از رهبران و وزرای کشورهای مختلف. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم حضور داره در این کنفرانس. همینطور محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران که به مونیخ رفته. از آمریکا هم علاوه بر معاون دونالد ترامپ مایک پنس و وزیر دفاع این کشور، هیئتی عالی رتبه از کنگره آمریکا هم در این کنفرانس حضور دارند. اونطور که در وبسایت کنفرانس امنیتی مونیخ اومده، تاکید بر جایگاه اتحادیه اروپا و همکاری اروپا با آمریکا از موضوعات اصلی کنفرانس امسال هست. خبرگزاری آلمان دیدم که گزارش داده امروز در دومین روز این کنفرانس احتمالاً آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا سخنرانی خواهند کرد. این خبرگزاری گفته که اگر این دو مقام درباره ایران هم صحبت کنند، انتظار میره که اختلاف نظر میان آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر توافق هسته‌ای ایران بار دیگه مطرح بشه.
آقای ظریف هم ظاهراً با CNN صحبت کرده، در همین با NBC صحبت کرده درباره همین موضوع. چی گفته در این گفتگوش؟
درسته، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که به مونیخ رفته، در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ دیروز مصاحبه‌ای داشته با شبکه خبری NBC. او با بیان اینکه توافق هسته‌ای حاصل 13 سال مذاکره ایران با قدرت‌های جهانی بوده، در پاسخ به خبرنگار NBC گفت ایده مذاکرات مجدد رو نمیپسنده و به نوعی رد میکنه. گفت دلیلی برای مذاکره جدید نمیبینه. او آمریکایی ها رو غیر قابل اعتماد دونست. گفت که توافق هسته‌ای که الان وجود داره خیلی دقیق دربارش مذاکره شده. او در ادامه پرتاب ناموفق 2 ماهواره توسط ایران رو هم تایید کرد. بعد در بخشی از سخنانش هشدار داد که جنگ با ایران به معنی خودکشی خواهد بود. این سخن او، مهرداد، احتمالاً واکنشی هست به اظهارات اخیر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، که البته بعداً اصلاح شد. آقای نتانیاهو گفته بود قبل از نشست ورشو، گفته بود به این نشست میروم تا این نشست آشکار میان نمایندگان کشورهای پیشگام عربی با اسرائیل منافع مشترک برای جنگ با ایران رو به پیش ببره. این سخنان او از رسانه‌های اسرائیل پخش شد. بعد در توییت او به زبان عبری هم قرار گرفت، اما دقایقی بعد پاک شد و عبارت مقابله با ایران به جای جنگ با ایران به کار برده شد. خب به هر حال این عبارت اصلاح شد بعدن در توییت آقای نتانیاهو، اما آقای ظریف اشاره کرده به جنگ با ایران و تهدید کرده که به معنی خودکشی خواهد بود.
اما مهتاب، قبل از این کنفرانس امنیتی مونیخ، نشست ورشو برگزار شد، درباره ایران هم صحبت‌های اونجا مطرح شد، مقامات آمریکایی حرف زدن، ظاهرا اروپایی‌ها هم گفتن که بر سر ایران با آمریکایی‌ها اختلاف نظرهایی دارند که بیشتر هم به مسئله برجام احتمالاً برمیگرده.
درسته. فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیروز در نشست امنیتی مونیخ گفت اگر تلاش‌های اتحادیه اروپا به خصوص فرانسه، آلمان و بریتانیا نبود، مطمئنم که توافق هسته‌ای با ایران خیلی وقت پیش از بین رفته بود. او بر تداوم پایبندی اتحادیه اروپا به این توافق تاکید کرد. فدریکو موگرینی روز پنجشنبه هم در حاشیه نشست ناتو در بروکسل گفته بود که اتحادیه اروپا بر سر توافق هسته‌ای با آمریکا اختلاف نظر داره، زیرا این توافق به گفته او مانع دستیابی ایران به سلاح اتمی شده. و خب می‌دونیم با وجود انتقاد آمریکا از اروپا برای راه اندازی سازوکار ویژه برای تجارت با ایران، اروپایی‌ها همچنان به راه اندازی این سازوکار موسوم به اینستکس مصممن. اما در ادامه باید بگم که مایک پنس در نشست ورشو بعد از اینکه نشست ورشو تموم شد سخنانی رو گفت در یک کنفرانس خبری که در سخنانش اروپایی ها رو به تلاش برای تضعیف تحریم ها علیه ایران متهم کرد. اما فدریکو موگرینی که در کنفرانس ورشو حضور نداشت، بعدن در بروکسل در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره این سخنان مایک پنس سکوت کرد و چیزی نگفت. این رو هم باید اضافه کنم که فدریکو موگرینی و اروپایی ها با این که میگن بر سر برجام با آمریکایی ها اختلاف نظر دارن، اما تأکید کردن که بر سر برنامه موشکی ایران و نقش ایران در منطقه خاورمیانه نگرانی هایی دارن که مثل نگرانی های آمریکاست.
سپاسگزارم مهتاب. مهتاب وحیدی راد با ما همراه بود، نگاهی کردیم به کنفرانس امنیتی مونیخ و حواشی اون.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب دقایقی داریم که نگاهی کنیم به آنچه که در شبکه‌های اجتماعی میگذره. با همکارم هومن عسکری همراه خواهیم شد از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. هومن، چه خبر از فضای شبکه‌های اجتماعی فارسی؟
سلام بر تو مهرداد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. مهرداد، امروز یک خبری رو در وبسایت خودمون ما همین چند دقیقه پیش میشه گفت منتشر کردیم که به نقل از خبرگزاری تسنیم بود که رئیس بر مبنای اون خبر رئیس اتحادیه صنفی رستورانداران تهران خبر داده که یک چهارم رستوران‌های سطح شهر تهران به دلیل گرانی گوشت و دیگر کالاها مجبور به تعطیلی شدند. نقل قولی از علی اصغر میر ابراهیمی رئیس اتحادیه رستورانداران تهران هم منتشر شده که گفته امسال به طرز بی سابقه ای شاهد کاهش مشتری در رستوران ها هستیم، به طوری که از 700 رستوران تهران 180 رستوران تقاضای انصراف از مجوز و ابطال مجوز خود را به ما اعلام کردند که او گفته که قیمت مواد اولیه از جمله گوشت یکی از دلایل یا دلیل اصلی این ماجرا هست. این رو هم اضافه بکنم مهداد که چند روز پیش هم خبر واردات 2000 رس گوسفند اعلام شده بود که حالا این دوتا خبر رو کنار هم گذاشتن کاربران و در مورد اینها توییت کردن و واکنش نشون دادن. از جمله حبیب الله نوشته که اگر راست باشه که هفته 2000 رأس گوسفند وارد کشور میشه باز هم قیمت گوشت داره بالا میره، نمیدونم چطوری باید این معادله حل بشه. اما کاربر دیگری نوشته که مشکل ما کسانی نیستند که گوشت میخورند، مشکل ما کسانی هستند که به گوشت نخوردن عادت میکنند و از گوشت خوردن دیگران ناراحت میشوند. گوشت خوردن از اولین و قدیمی ترین حقوق طبیعی بشر، به نوشته این کاربر، و نباید کسی رو به دلیل اون مؤاخذه کرد. توضیح بدم که یک تصویری از شاهزاده رضا پهلوی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از سوی برخی از کاربران که به مناسبت روز ولنتاین نشون داشته در آشپزخونه مثل این که گوشت میپخته، و حالا شماری از کاربران هم این به این پرداختن و این کاربر در پاسخ اون دسته از کاربران این توییت رو نوشته بود. اما کاربر دیگری به نام سالار نوشته که درآمد هر فرد آمریکایی به طور متوسط 59,000 دلار در سال و قیمت هر کیلوگرم گوشت برابر با 4.4 دلاره. درآمد هر فرد ایرانی متوسط 5400 دلار در سال و قیمت گوشت هر کیلو 100,000 تومان که البته الان مثل که شده 120,000 تومان. یعنی قدرت خرید یک اقتصاد نرمال به نوشته این کاربر 24 برابر یک اقتصاد کمونیستی و به نوشته او آخوندیستی است. و فرهاد نوشته که صفهای گوشت باعث تحقیر مردم است. باید تمامی مسئولان جمهوری اسلامی را وادار کرد که ماهی یک بار در صف گوشت بایستند، نه به خاطر اینکه نمیتوانند گوشت بخرند، بلکه آنها حس تحقیر شدن را بچشند. و این توییت آخر رو هم اضافه بکنم مهرداد، که امروز در خبرگزاری تسنیم هم مجددا خبری منتشر شده مبنی بر اینکه پروژه‌ای تحت عنوان فناوری سازه‌های آبی برای توسعه حرم امام حسین از سوی مهندسان ایرانی داره راه اندازی میشه. تصاویری هم منتشر شده که این پروژه به ظاهر عظیم هست و کاربری نوشته که در حالی که مردم پول خرید گوشت ندارند، پولهای کلان صرف ساخت به نوشته او قصرهای شیعی می شود. و در نهایت کاربری نوشته جشن 40 سال اقتدار نظام، در جشن 40 سالگی اقتدار نظام همین بس که از خانه قسطی و خودروی قسطی رسیده این به گوشت قسطی.
خب همان، این الان در واقع نگاهت به توییتر بود، در شبکه‌های دیگه هم آیا مطلبی نظرت رو جلب کرد که بخوای اینجا مطرح بکنی؟
بله مهرداد، در اینستاگرام دو تا تصویر هست که در همین باره داره دست به دست میشه. یک تصویری هست که یک کاش میشد الان حالا نشون بدیم، ولی در بخش تصویری نشون خواهیم داد. تصویری هست که گویا از یک سلف سرویس یکی از دانشگاه‌های کشور منتشر شده که در اونجا نوشتند که قرمه سبزی بدون گوشت هر پرس 6,000 تومان و این داره دست به دست میشه. یکی دیگه هم دوباره یک آگهی هست در یک سوپرگوشت یا قصابی که اونجا هم اون هم داره دست به دست میشه در اینستاگرام، که نوشته است که گوشت قسطی فروخته میشه، که اون رو هم کاربران نشانه اوضاع اقتصادی امروز کشور دونستن. این توضیح رو هم بدم مهرداد که مثل همیشه ما در کانال تلگرام رادیو فردا از طریق شناسه فرداگرام منتظر دریافت پیام‌های مخاطبان عزیز هستیم که پیامشون رو میتونن به صورت صوتی ضبط کنند و برای ما بفرستن. اگر درباره موضوعی که همینک درباره‌اش صحبت کردیم یا مسائل دیگر روز نظری دارند، یا درباره محتوایی که از رادیو فردا پخش میشه انتقادی دارن یا پیشنهادی دارن، میتونن از طریق همین شناسه یعنی فرداگرام در کانال تلگرام رادیو فردا با ما تماس بگیرن. یک بار دیگر تکرار میکنم، شناسه فرداگرام برای تماس با ما در کانال تلگرام در خدمت مخاطبان عزیز است.
سپاسگزارم از تو هومن. هومن عسکری از بخش شبکه اجتماعی رادیو فردا با ما همراه بود و سپاسگزاریم پیشاپیش از شما اگر با شبکه اجتماعی ما در تماس باشید و دیدگاه خودتون رو با ما درباره مسائل مختلف در میون بگذارید.
از رادیو فردا با شما هستیم.
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی قرار است تور آسیاییش را از روز شنبه با سفر به چند کشور از جمله پاکستان، هند و چین آغاز کند، در حالی که اسلام آباد پایتخت پاکستان نخستین میزبان محمد بن سلمان خواهد بود. مقام های پاکستان پیش بینی می کنند که این سفر به عقد چندین قرارداد همکاری و سرمایه گذاری عربستان در آن کشور بیانجامد. نوشین سید حسینی در گفتگو با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، ابتدا درباره اهمیت این سفر از او پرسیده.
بن سلمان این سفرش هم بعد از این جریانات مربوط به خاشقچی در صورت میگیره که فشار سیاسی اخلاقی بزرگی رو عربستان بوده، به نوعی برآمد دوباره آقای بن سلمان در منطقه هستش. در این حال پاکستان یک کشور به قولن همسایه ایران و ایران و عربستان در عرصه سیاسی پاکستان، در عرصه مذهبیش از دیرباز در حال رقابت بودن. مسائل مربوط به صدور گاز ایران به پاکستان عربستان بوده که عربستان با مثلا تلاش‌های بسیار باعث شده که این پروژه به انجام نرسه و الان یه بخشی از این مثلا مقدمات این سفر هم برمیگرده به اینکه همچنان این مانع رو بیش از پیش عربستان تشدید بکنه و کمک کنه به پاکستان چه در زمینهای مالی و چه در زمینهای انرژیایی که نخواد به ایران و گاز ایران متکی بشه. به لحاظ امنیتی و نظامی هم خب دو کشور پیوندهای خیلی عمیقی دارن. در نظر بگیریم که پاکستان در برابر هند عملا از حمایت عربستان برخوردار بوده، در این حال کمکی که عربستان به ساختن بمب اتمی این کشور کرده بر کسی پوشیده نیستش. از اون بر خب عربستانی ها هم هرچند که در این سالهای اخیر حضور پاکستان چه در جنگ عربستان علیه یمن و چه در اون ائتلاف ضد تروریسمی که عربستان راه انداخت زیاد بارز و فاحش نیست و پاکستانی ها به نوعی حضور نیمبندی دارن به خاطر به خصوص حساسیت های ایران هم که شده، ولی به هر صورت این همکاری ها ادامه داره. مجموعا پیوندهای خیلی عمیق دو کشور رو به هم ربط میده.
آقای حسینی فرد، از اخبار برمیاد که یک بخش از سفر بن سلمان به پاکستان که باعث خوشبختی و خوشحالی حداقل زود هنگام مقامات این کشور شده، مقامات پاکستان منظورمه، اینه که خیلی انتظار دارند که قراردادهای هنگفتی عربستان با اینها ببنده و از لحاظ مالی کمکشون کنه. آیا این درسته؟
دقیقاً درسته. در نظر بگیریم که پاکستان الان چندین سال با بحران مالی بزرگی مواجهه، دچار کسری موازنه پرداخته، یعنی دخل و خرجش با هم نمیخونه. تا حالا ظرف این 12 بار از صندوق بین‌المللی پول مجبور شده وام بگیره. به خصوص این تنش‌هایی که در رابطه با آمریکا سالا هم پیش اومد، در جمله در دوره آقای ترامپ که متهمه که زیاد در مبارزه با تروریسم همکاری نمی کنه، در مورد مسائل افغانستان پاکستان یا آنچنان فشاری به طالبان نمی آوردن از نظر آمریکایی‌ها، اونها هم تا حدودی کمک هاشون رو قطع کرده بودن آمریکایی‌ها. توی همچین شرایطی خب آقای عمران خان اولین سفرش رو همین نخست وزیر پاکستان در شهریور که به قدرت رسید بلافاصله به عربستان کرد، علی رغم که انتظار می‌رفت که شاید برخلاف حزب مسلم لیگ و آقای شریف یه مقدار رابطه با ایران رو دوباره تقویت کنه، ولی همین مسائل مالی دید که خب عربستانی ها وضعیت بهتری دارن، دوباره چرخید به طرف عربستان. و این به اصطلاح خصوص در دوران بحران خاشقچی پاکستان خیلی سریع ایستاد کنار عربستان، کنار آقای بن سلمان و به لحاظ سیاسی کمکش کرد. داره الان پاداشش رو میگیره، هم به این اعتبار، پاداش به این اعتبار، هم به این اعتبار که پاکستان اصولا نیازی نداشته باشه بچرخه به طرف ایران. و در نظر بگیریم که این مقدار سرمایه گذاری که داره میشه بخشش در همین مسائل پالایشگاهی و نفته که به نوعی مسائل بحران مزمن انرژی پاکستان حل بکنه، حتی دست به صادرات بزنه. هرچند که به لحاظ بحران مالی جاری این سرمایه گذاری ها فوری کمکی میکنه، ولی شاید جذابیت های سرمایه گذاری پاکستان رو ببره بالا که از این جهت کمکش بکنه. در مجموع چیزی در حدود 20 میلیارد دلار به طور کوتاه مدت و بلند مدت قرار سرمایه گذاری بکنند، هم عربستان هم امارات متحده. و خب باید دید که واقعا کشور میتونه از خاک بلند بشه با این مسائل اقتصادی که داره. مجموعا خب پاکستانی ها همطور که شما اشاره کردید با شوق و ذوق دارن جنب استقبال این سفر.
گفتگوی نوشین سید حسینی بود با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. ادامه خبرها. در پی حمله به نیروهای امنیتی در کشمیر روز شنبه، جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در تماس تلفنی با همتای هندیش آجیت دوال بر حمایت آمریکا از مبارزه علیه تروریسم تاکید کرد. به نوشته بیانیه وزارت خارجه هند، دو طرف در این تماس تلفنی تاکید کردند که پاکستان نباید همچنان برای گروه‌های مهاجم از جمله گروه موسوم به جیش محمد محلی امن بماند. در جریان حمله انتحاری به نیروهای امنیتی در کشمیر که روز چهارشنبه روی داد، 44 تن از این نیروها کشته شدند و گروه جیش محمد که مقر آن در پاکستان است مسئولیت آن را بر عهده گرفت. کشمیر منطقه مورد منازعه هند و پاکستان است و حمله اخیر به تنش سیاسی در روابط دو کشور دامن زده است. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان روز جمعه در کنفرانس امنیتی مونیخ بار دیگر بر حمایت کشورش از برجام تاکید کرد. آقای ماس با رد درخواست مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا از اروپایی‌ها برای خروج از برجام گفت همراه با بریتانیایی ها، فرانسوی ها و کل اتحادیه اروپا راههایی را برای نگاه داشتن ایران در توافق هسته‌ای تا به امروز پیدا کرده ایم. آیکوماس تصریح کرد اروپا ایرانی بدون سلاح هسته‌ای می‌خواهد، زیرا فعالیت‌های بی‌ثبات کننده این کشور را در منطقه می‌بیند. به گفته او بدون برجام منطقه امن‌تر نخواهد شد و یک گام به رویارویی نزدیک‌تر می‌شود. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در کنفرانس امنیتی مونیخ بار دیگر بر تداوم توافق هسته‌ای با ایران تاکید کرد و گفت معتقدم اگر تلاش‌های اتحادیه اروپا و اعضایش به ویژه فرانسه، آلمان و بریتانیا نبود، توافق هسته‌ای با ایران خیلی وقت پیش از میان رفته بود. مایک پنس روز پنجشنبه در نشست ورشو با انتقاد از سیاست‌های منطقه ایران، خروج اروپایی‌ها از توافق هسته‌ای با ایران، خواستار خروج اروپایی‌ها از توافق هسته‌ای با ایران شده بود. در ساعت 14:30 به وقت تهران هستیم. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه‌های رادیو فردا بمانید.